on the 13th. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الآل الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين لا يوم الدين. یکی از مسائلی که دائما در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه السلام و رحمت الله و الان مطرح میشه در بین رفقا و دوستان، مسئله تبدل احوال و تغییر حالات. راجع به مسئله خلوص و صدق هر چه صحبت کنیم کم کردیم. در جلسات گذشته درباره این مسئله چند جلسه صحبت شد و ملاک‌هایی برای خلوص و برای صدق داده شد. مهمترین ملاکی که مرحوم آقا رضوان الله علیه این ملاک رو مطرح می کردند عبارت بود از ثبات بیشتر و استحکام بیشتر انسان نسبت به مسیر و نسبت به راهی که در او هست. انسان ببیند نسبت به راهش و نسبت به مسیرش آیا ثباتش و پایمردیش و قرارش بیشتر شده از سابق یا کمتر شده. البته این مسئله که خدمتتون عرض شد بعد از این است که انسان نسبت به صحت راه و صحت مسیر پس از آن این مسئله مطرح میشه، یعنی قضیه صحت راه و شناخت راه و یقین به حقانیت راه او یک مسئله دیگه است که او را اول باید بررسی کرد. راجع به این مسئله ما صحبت نکردیم. انشاءالله راجع به این قضیه باید عرائضی رو خدمتتون عرض کنیم. بعد از اینکه انسان به راه یقین پیدا کرد و به مسیرش اعتماد پیدا کرد و با اصولی که مطرح میشه و بیان میشه با اون اصول راه خودش را تشخیص داد، زیرا اگر انسان در راه خودش با شک و تردید همینطوری بگذراند خب این نتیجه ای نداره، فایده ای نداره و مسئله مترتب نمیشه بر این قضیه. انسان دائما در حال شک و تردید باشه که امروز انشاءالله یه مقداری راجع به این قضیه اصطلاح بیاناتی عرض میکنیم. نه، پس از اینکه انسان به یقین رسید و راه خودش را حق تشخیص داد، اونگاه نسبت به راه طبعا و نسبت به مسیر و معاد خودش باید طبعا ملتزم باشه و متعهد باشه و راه خود را همچون ناموس خود بپندارد و همچون ناموس از راه مواظبت کنه، از مسیر مواظبت کند و هر چه که برای حرکت و سرعت است فراهم بیاورد و و هرچه که موجب سستی و کندیست کنار بگذارد. این لازمه التزام به راهه. نمیشه کسی نسبت به راه خودش ملتزم باشه، پایدار باشه، پا بر جا باشه، ولی در عین حال اوقات را به بتالت بگذراند، اوقات را به هر حالی بگذراند. این با اصل التزام در تعارض است. خب حالا وقتی که انسان نسبت به مسیرش یقین پیدا کرد، برای این که بداند و تشخیص بده که آیا نسبت به قرب پروردگار و بعد پروردگار چه مرتبه ای داره و چه موقعیتی دارد، مهمترین ملاک که میشه گفت از این ملاک بالاتری وجود ندارد و شاید در سایر ملاک ها بتوان بعضی از جهات غیر موجه را در اونجا راه داد و موجب خلط و اشتباه با بعضی از جریانات ممکنه باشه، همونطوری که بسیاری ملاکات رو خوابها بیان کردن، تفکرات و تخیلات بیان کردن، مکاشفات بیان کردن، واردات بیان کردن، گرایش انسان نسبت به یک جریان و عدم گرایش بیان کردن، که در تمام اینها ما میبینیم بین گروه ها و فئه های مخالف هم چنین مسائلی وجود داره. حتی در همین جریانات سیاسی، خب در سازمان ها و دستجاتی که الان هستند، دستجات غیر اسلامی، شما میبینید که تا چه اندازه افرادی که وابسته به این گروه ها و دستجات بودند نسبت به راه خودشون این چیز بودند، این معتقد بودند و پایدار بودند و خیلی محکم بودند، خیلی محکم می‌ایستادند و در مقابل دیگران اینها خیلی دفاع میکردن و تمام اینها بر اساس این بود که اون اصل و اون مبانی ابتدایی قضیه فراموش شده بود. یعنی بر اساس یک سری تخیلات و بر اساس یکی تفکرات غیر صحیح و بر اساس یک سری جریانات، طبعاً گرایشی ممکن است انسان به یک جریانی پیدا کنه، به یک حالی پیدا کنه و جهات مختلف موجب بشود که او را از تفکر صحیح نسبت به اون جریان باز بدارد و اونچنان در اون جریان و در اون مسئله اونچنان فرو بره که هیچ منطقی و هیچ کلامی و هیچ دلیلی نتواند او را بیرون بیاورد. این به واسطه این است که ابتدای قضیه درش اشکاله. ولی همونطوری که عرض شد، بعد از این که انسان یقین پیدا کرد نسبت به راه خودش و مسیر خودش، با دلیل و حجت، حجت و دلیل هم مشخصه، یک چیز مندراری نیست، عقلا، بزرگان، انبیا، ائمه، اولیا، حجج اونها و ادله اونها کاملا مشخصه. راهی که اونها برای اثبات مسیر خودشون ارائه می دادند، ادله و حججی را که برای اثبات راه خودشون به مردم ارائه می دادند، همون چیزیست که ما الان این رو مشاهده می کنیم، همون چیزیست که الان عقل ما درک می کند. اونها راه جدا و دلیل جدایی غیر از اونچه که ما ادراک می کنیم ارائه نمی دادن. اولین مسئله اعتقاد به الوهیت و معارف الهی بر اساس عقل بود. مگر اینطور نبود؟ یعنی عقل همین مخاطبین را برای ادراک مسئله الوهیت و مسئله توحید به کار می گرفتن. انبیا در القاء مسائل خودشون و در القاء مطالب وحی از راه خواب و مکاشفه که با افراد وارد نمی شدن، از راه القاء و تحمیل و تزریق که با افراد وارد نمی شدن. کجا دیدید شما؟ در کجا سراغ دارید که پیغمبران بیان و از راه اعمال نفوذ غیر عادی، طرح مسئله غیر عادی و خارق عادت افراد را به خود بگروانند؟ اگر این طور بود، پس این همه دعواها پس از کجا آمد؟ حضرت نوح می آمد و برای مردم به یک اراده، به یک اراده و ولایت الهی اون مسئله توحید و معارف را به همه القا می کرد. در آیه شریفه داریم فلفظ فی قومه الف سنة الا 50 عاما، هزار سال 50 کم در میان مردم بود. بعضی از افراد شنیدم این دوره آمدن و تحریف کردند معنای این آیه را و نوح را یک مسئله شخصی و یک فرد شخصی نمی دانند. می گن نوح یک قبیله بوده، این قبیله 950 سال عمر کرده. و چطور ممکنه که فرض بکنید که یه نفر 950 سال در میان مردم عمر کنه؟ چطور نداره؟ الان امام زمان 1200 سال عمر کرده دیگه، چطور نداره؟ و خب حضرت نوح هم اینقدر عمر کرد. این که تحریف صریح قرآن، حضرت نوح 950 سال در میان مردم بود و مردم را دعوت می کرد و به راه و به توحید و به معارف دعوت می کرد و روایات ما هم بر این مسئله خب تصریح داره، روایاتی از ائمه آمده، نسبت به این قضیه شکی نیست. 950 سال کم نیست، ما عمر طبیعیمون 50 سال هم نیست. حالا فرض بکنید که یک شخصی 950 سال فقط تبلیغ کنه و 950 سال مردم را بخواند، این یک مسئله غیر عادی باید تلقی بشه، مسئله عادی نیست. خب حضرت نوح می آمد با یک تصرف ولایی همه را مسلمان می کرد، همه را مؤمن می کرد. این کار را نکرد. چرا؟ چون اگر این طور بود دیگه نیاز به حضرت نوح نبود. همون پروردگار متعال هر بچی رو که از شکم مادر بیرون می آورد مؤمن و موحد و تا آخر مسیر عمرش هم همین بود. مگر اراده الهی و تصرف الهی مگر غیر از این است که تصرف در عالم تکوینه و از اول همه را مؤمن بیاره، از اول همه را موحد بیاره، از اول همه را عارف بیاره، از اول همه را واصل بیاره، از اول همه را فانی بیاره؟ چرا این کار را نکرده؟ نظام عالم نظام تربیته، نظام عالم نظام شکوفایی استعدادها و رسیدن به فعلیته، معنا نداره. پس بنابراین خداوند متعال از یک طرف انسان را نارسا و خام آفرید و برای رسیدن به اون کمال و به اون فعلیت ادله و حجج الهیه را برای انسان مقرر فرمود. این دو طرف قضیه در شکی نیست، یکی خام بودن انسان و جاهل بودن و ناقص بودن و نسبت به مسائل و مطالب دانا نبودن، این یک مسئله واضح و روشنی است. از طرف دیگر انبیایی را هم، حججی را هم، ائمه را هم، بزرگانی را، اولیایی را، اینها را هم، حالا چه عرض کنم که از اول اینها مؤید بودند و راهشون با فرق می کرد و مسیرشون مثل ائمه، یا اینکه نه افراد عادی بودند به واسطه تربیت کمالی، اینها به همون نقطه کمال رسیدن و بعد برای دستگیری دیگران هم خب اینها خودشون را در اختیار دیگران قرار دادن. فرق نمی کنه. علی کل حال خب این طرف قضیه هم که در شکی نداریم، اما صحبت در این است که این حلقه رابطه بین اون فرد کامل و بین این فرد ناقص که اون حلقه باید برای رسیدن این دو به هم وجود داشته باشه و اگر نباشه این دو نقطه هیچگاه به هم نمیرسن، اون حلقه چیست؟ اون عبارت است از عقل و فطرت و داده های الهی در وجود انسان. این میشه اون حلقه رابط. اگر اون حلقه رابط در شخصی باشه این به کمال میرسه، و الا اگر دیوانه باشه، خب انبیا با دیوانه کاری ندارن، دیوانه براش جاش مشخصه، در تکلیف نداره، خدا با او یک معامله دیگه میکنه. یا اینکه فرض کنی که افرادی که صفی هستن از اون عقل و رشد کافی برخوردار نیستن، اونهایی که فرض کنی که به نحو دیگری متولد میشن و دارای خصوصیات دیگری هستن، خب خداوند با اینا هر کدام یک حساب و کتابی داره، ما هم نمیدانیم، ولی خب بحث ما با افرادی است که مورد خطاب انبیا هستند، مورد خطاب ائمه هستند. چه افرادی؟ افرادی که دارای عقلند یا چیز دیگری در کاره، افرادی که دارای فطرتند. فطرت عبارت است از کیفیت خلق نفس انسانی، که اون کیفیت خلق نفس انسان را برای رسیدن به کمال مساعدت می کند و انسان برای رسیدن به اون نقطه کمال از اون کیفیت نفس استفاده می کند. ببینید هر شخصی در ضمیر خود و در نفس خود دروغ را زشت و راست را بسیار ارزشمند و موجه می داند. این قباحت کذب و دروغ و ارزشمندی صدق و راستگویی، این در کجاست؟ در کجای موقعیت ما و وجود ما این مسئله نهفته است؟ این در نفس ماست. یعنی از هر کسی شما سوال کنید، شما با هر کسی فرض کنید که برخورد کنید، اگر یک دروغ از او بشنوید یک حالتی نسبت او پیدا میکنید. چرا؟ چون شما این مطلب رو ناپسند میدانید. اگر او از شما یک دروغی بشنوه نسبت به شما یک حالت انفعالی پیدا میکنه، حالت قفص پیدا میکنه، و حق هم داره و حق هم دارید، به جهت اینکه این مسئله در نهاد شماست، این مسئله در وجود شماست، خداوند این حقیقت را در وجود شما قرار داده تا به واسطه این حقیقت و واقعیت شما اون نفس غیر متکامل خود را به کمال برسانید. حالا اگر این واقعیت نباشه، یعنی همین یک جمله را شما در نظر بگیرید و بعد سایر مسائل فطری را هم بر همین قیاس کنید، اگر حالا جای این دو قضیه عوض شه، یعنی فطرت انسان، خداوند فطرت انسان رو جوری خلق میکرد که از دروغ خوشش میآمد و دروغ را صحیح میپنداشت و ارزشمند و از کلام راست بدش میآمد، حالا اگر جا رو عوض میکرد، دیروز من در بحث ولایت عرض کردم که اگر پیغمبر به جای، مگر سنی ها نمیگن بعد از پیغمبر ابوبکره؟ میگن ابوبکر دیگه، ابوبکر رو ما انتخاب کردیم. بسیار خوب، حالا ما میایم به اهل تسنن این رو میگیم، میگیم اگر پیغمبر در قدیر خم به جای خودش این حرف هایی را که راجع به امیرالمؤمنین زده، بالاخره زده دیگه، در کتب خود شما هم همه هست، در کتاب فرض بکنید که بلازوری این مسائل هست، در کتاب های سیف ابن جوزی این مسائل هست. در کتاب‌های سیوطی این هست. ابن ابوالحدید از این مسائل در کتبش مشهوره. همین علمای خودتون. درست شد. این همه پیغمبر آمد راجع به امیرالمومنین علیه السلام گفت علیان اقضا کن. امیرالمومنین از نظر قضاوت از همه شما فزونی دارد. علیان اعلم کن. بر همه شما از نظر علم فزونی دارد. هر سؤالی را که من پاسخ بگویم علی پاسخگوی اون سؤال است. این رو در کتاب خود شما نوشت. انا مدیلت العین و علیان بابها. این هست. علیان اتقا کن. تقوای همه شما را جمع کنن به پای تقوای علی نمیرسه. اینها مسائلی است که پیغمبر، حالا چه برسه به اون مطالب دیگری که اصلا گاهی اوقات انسان نه این که باید شک کنه، اصلا شک نباید بکنه، ولی خب گاهی اوقات انسان شک میکنه. مثلا راجع به اون روایتی که در جنگ خیبر امیرالمومنین پیغمبر راجع به امیر فرمود لولا مخافت ان یقول فیک یا علی ما قاله النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فیک مقالا لا تمر علی احد حتی یأخذ التراب من تحت قدمیک. اگر ترس این را نداشتم که راجع به تو همان را بگوین که نصارا راجع به عیسی ابن مریم گفتند، من در تو راجع به تو مطلبی را میگفتم که بر هیچ قومی لا تمر علی قوم، که بر هیچ قومی عبور نمی کردی الا اینکه خاک پایت را برای توتی های چشمشون بر می داشتن. بله، یعنی چی؟ من نمیتونم الان مطرح کنم، مشکله، ولی خب پیغمبر اشاره کردن. یعنی نصارا به عیسی ابن مریم گفتن خداست دیگه. پیغمبر میخواد بفهمد یا علی تو در یک مرتبه هستی، مرتبه از فنا هستی که اصلا دیگر شمه ای از وجود بشری دیگه در تو باقی نمونده، ولی این حقیقت برای مردم قابل گفتن نیست. اگر من بخوام بگم خب یه عده علی اللهی میشن. این غلات از کجا آمدن؟ اینها رو پیغمبر نگفت، این افراد در آمدن. وای که اگر میگفت. حالا این مطالبی را که راجع به امیرالمؤمنین پیغمبر این مطالب را گفته، اگر این مطالب را راجع به ابوبکر میگفت پیغمبر و روز قدیر خم هم ابوبکر رو به جای خودش نصب میکرد، الان شمای اهل تسنن، ما که قبول نمیکردیم از پیغمبر، خیلی بیرو درواستی و جهتش را میگم، پیغمبر کار غیر عقلایی نمیکنه، شمای اهل تسنن که تمام افتخارتون به این است که ابوبکر با یک تشکیلات دموکراسی الان به خلافت رسیده، جلوی دنیا چه آبرو داشتید؟ آبرو داشتید؟ ابوبکری که از جواب یک یهودی بماند، عاجز بماند، پیغمبر میاد میگه انا مدینت العین و ابوبکر باباها. پیغمبر میاد میگه که ابوبکر اعلم و کم، دست راست و چپش رو نمیدونه، انگشت چند تا دست چپش چند تا انگشت داره، چند وقت بلند شه بیاد فرض بکنید که پیغمبر راجع به این، فرض بکنید که اشبه بالحیوان بیاد این مطلب رو بیاد مطرح بکنه. پس چرا مطرح نمی کنه؟ چون کار پیغمبر عقلاییست. التفات کردید؟ این منظور منه. کار پیغمبر نمیشه با اونچه که در مغز ماست دوتا باشه. کار پیغمبر نمیشه با اونچه که خدا در اینجا قرار داده دو جور باشه، نمیشه باشه. کار پیغمبر نمیشه با اونچه که خدا در فطرت قرار داده دوتا دراد. اگر دوتا دراد یا او غلطه یا این، در حالی که خدا با همین فطرت حلقه اتصال ما را با ولی خودش مرتبط میکنه، ما که دیگه چیزی غیر از این نداریم. ما عقل داریم و فطرت، این دو مسئله مسئله است که حلقه رابط ما را بین ولی و بین وجود ما این دو مسئله میاد این دوتا را با هم دیگه مرتبط میکنه. حالا اگر قرار باشه بگن آقا این دو قضیه را کنار بگذار، عقل را کنار بذار چون پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی‌تمکین بود. البته این مربوط به جای دیگه گفته، حالا ما راجع به اینجا میگیم. خب عقل کنار گذاشتیم، به جاش چی میاد؟ دیوانگی میاد دیگه. کسی که عقلش را بذاره کنار، قوه ممیزه و مشخصه را بذاره کنار، به جاش چی بیاره؟ به جاش تفکرات و تخیلات و تصورات و عرض کنم حضورتون که اشاعات و مطالب خلاف و مسائلی که هیچ اصل و پایه نداره و اینها بالاخره نمیشه که خالی باشه. نفس که نمیشه خالی باشه، وقتی که از دلیل و برهان عقلی بیرون بره که نمیشه خالی باشه. یکی از افراد در تهران به یه شخصی گفته بود که شما چرا نمیای با فلانی نیم ساعت صحبت کنی، یعنی با من چرا نمیای؟ خب این آقا که میگه با در منزل ما بازه، فقط یه زنگ و فشار بدید ما که و اون شخصا خب بیاد نیم ساعت صحبت کنید، بعد حالا مطالبشو قبول نکردی نکنید برید. ما به همه همینو میگی. ما گفت نه، با ایشون صحبت کردن خیلی خطر داره چون ایشون بسیار حکیمه و بسیار اهل فلسفه است و این فلسفه و حکمت حجابه، جلوی انسان را میگیره. گفتم عجب، پس اگر این فلسفه و حکمت حجابه، این گناه انحراف ما به گردن مرحوم آغاز که ما رو فرستادن قوم و آوردن و تقصیر مرحوم آقای حداده که من فرمودن آسد محسن هر چه میتوانی در درست محکم کاری بکن، اونا باعث انحراف ما شدن که ما رو به این مسیر انداختن اینا. و باعث انحراف ما مرحوم آقا شده که ما فلسفه رو پیش خود آقا خوندیم. اینها چیه همش؟ اینها همش مال جهله. جهل همین، چون اگر عقل بیاد تو کار خب راه بسته میشه دیگه، حق از باطل چی میشه؟ مشخص میشه. از اول این حلقه رو از انسان میگیرن، این حلقه رابط میره کنار. فطرت چی؟ فطرت رو چیکارش کنیم؟ تشخیص حسن عدل و قبح ظلم رو چیکار کنیم؟ تشخیص حسن صدق و قبح کذب رو چیکار کنیم؟ اینا رو هم میگیریم؟ نه، فطرت هم به درد نمیخوره، فطرت هم فایده نداره. اینها مال این افراد عوامه، مال این افراد پیش پا افتاده است. درست شد؟ در حالی که ما با فطرت و با همین عقل ما چه کردیم؟ ما به خدا متصل شدیم، ما به پیغمبر متصل شدیم، ما به امام متصل شدیم. با همین فطرت و با همین عقل دیگه، با همین فطرت ما متصل شدیم. چندی پیش بود در سفری، در همین سفر اخیر که به مشهد مشرف شده بودم، صحبتی داشتم با یکی از اقوام نزدیک، بسیار نزدیک، راجع به این که خداوند ملاک را برای انسان مشخص کرده و انسان خودش سرش رو زیر برف میکنه، مسئله مشخصه. برای تشخیص بین حق و باطل مسئله مشخصه، دلیل مشخصه، راه مشخصه. حالا ما میایم و خلاف عمل میکنیم، سرمون رو هی توی برف میکنیم، هی گوشمون را میگیریم. جان من، گوشت را میگیری حق که عوض نمیشه، تو گوشت را گرفتی از حق محرومی، خودت از حق محروم کردی. مرحوم آقا میفرمودند یک سیاه بود، یک آدم سیاه، و این در آینه نگاه میکرد و هی خودش را سیاه میدید، با سنگ میزد آینه را میشکست. گفت عجب آینه زشتی است، عجب آینه قبیحی است. من که اینطور نیستم، من که چیز نیستم. دوباره میرفت یه آینه دیگه بر میداشت، دوباره خودشو نگاه میکرد، دوباره با سنگ میزد آینه را میشکست. دوباره میفرمودن که اگر هزار تا هم آینه عوض کنی جان من، دوباره آینه رو میشکنی، برو خودت را سفید کن. آینه تقصیر نداره، آینه چه گناه داره؟ آینه دارد زشتی تو را به تو می نمایاند که بری خودت اصلاح کنی. این حسن آینه است. اگر آینه صورت تو را سفید می نمود، تا ابد در این سیاهی می ماندی و خودت را سفید می پنداشتی. آینه از کمالش این است که عیب تو را مشخص کنی که بری خودتو درست کنی، خودتو بری اصلاح کنی، حمام بری، این کدورات را از چهره خود بزدائی. اینها همه حسن آینه است. بعد من یه مطلبی را به ایشون گفتم، گفتم ببینید مرحوم آقا در کتاب روح مجرد وقتی که آیه حداد را میاد برای آیه کرمانشاهی، آست ابراهیم کرمانشاهی حفظه الله تعالی، شون الان در تهران در قید حیات هستند و وجود بسیار شریفی هستند و قابل استفاده برای اهالی، وقتی که آقا میخوان بیان آی حداد را برای آی کرمانشاهی معرفی کنند، از همین حلقه رابط میان و استفاده میکنند. حلقه رابط چیه؟ عقل و فطرت. استاد ابراهیم بهشون میگه از کجا بدانیم این شخص بر مسائل وارد است، بر اون مطالب. آقا بهش چی میفرماین؟ میگن برو خواب ببین. گفتن تو کتابشون برو خواب ببین. گفتن برو مکاشفه بکن. میگه خب من که مکاشفه ندارم، پس باید بشینم هر وقت مکاشفه آمد. مکاشفه که دست من نیست، خواب که دست من نیست، من بشینم من صبر کنم هر وقت خواب آمد اون وقت باشم برم سراغ ایشون. هر وقت مکاشفه کردم برم. به ایشان چی گفتن؟ برو از این عقل و از این فطرتت استفاده کن، اینو به کار بگیر. گفتن برو امتحانش کن، برو با ایشون صحبت کن، برو با ایشون بنشین، با ایشون حرف بزن. چوب بلند نکردن تو سرش بزنن یا لا قبول بکن یا فلانت میکنی، نه. گفتن آقا این آقای حداد نشسته، برن شما رو امتحان کن. این حلقه را آوردن گذاشتن در وسط، گفتن از همین راه وارد شد، همون راهی که انبیا وارد شدند و ائمه وارد شدند. به آی کرمانشاهی هم فرمودن از همین راه وارد شو، برو امتحان کن. شما مگر برای تشخیص استاد، برای تلمذ در درس‌های حوزه خودتون نمیرید استاد امتحان کنید؟ مرحوم آقا گفتن که من میخواستم مکاسب بخونم. بله، بعد یه عده‌ای بودیم رفتیم پیش یه شخصی از آیان، خدا رحمتش کنه الان اون از دنیا رفته، از مراجع، بعدن از مراجع شد. بله، و اون شخص اصلا به خاطر ما این درس رو شروع کرد، به اصطلاح مکاسب رو شروع کرد. 10-12 نفر بودیم، ما آمدیم درس اول، روز اول رو خوندیم، درس رو نپسندیدیم. بیانشون بسیار بیان کندی بود، نارسا بود، گرچه از نظر علمی شخص باسوادی بود، ولی خب از نظر بیان بیانش بیان نارسایی بود، به درد ما نمی‌خورد. میگفتن ما دیگه روز درس دومو نرفت. این با 10-12 تا شاگرد آمده بود تو مدرسه حجتیه، هی دنبال ما میگشتن ببینن ما رو پیدا کنن، اما دیگه نرفتیم تا آخر. این به درد نمی‌خورد. شخصی که میخواد بره پیش استاد در یه سر کلاس، باید بره امتحان کنه، بی خود وقتشو تلف نکنه. خب حالا چه برسد به این که این راه، که این سعادت و فلاح انسان به این مسئله مربوطه، مسئله درس نیست که یکی دو ساعت پیش یکی بخونن بعد بگن خب حالا بالاخره تو رو درواسی که شده توی به هر جهتی این یک سالو صبر میکنیم بعد از دستش خلاص میشیم. مسئله سعادت. بلند شو برو چیکار بکن؟ امتحان کن. آیا سید ابراهیم کرمانشاهی ایشون آمد و آی حداد را امتحان کرد، با ایشون صحبت کرد، فقط نشست تماشا کنی جمال آی حداد رو بعد بگه به 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 صلوات بفرسته و به به چقدر آدم نورانی، چه ریشهای عظمی شود که سفید قشنگی داره، چه کلاه عمامه‌ای داره. نه، آمد باش صحبت کرد، از مسائل مشکله اسفار صد المتعلهین و از مسائل فتوحات مکیه محی الدین و فسوس محی الدین آمد با آقای حداد بحث کرد، صحبت کرد، درست شد؟ و بعد موند، تسلیم شد. موند چیکار کنه؟ این داره جواب میده. این کسی که جامع المقدمات رو هم نخونده، فقط چند کتاب از جامع المقدمات رو وقتی که آقای حداد در نجف بود تو اون مسجد هندی، تو اون مدرسه هندی، فقط یه چند تا از همین باب های جامع المقدمات رو خون تمام شد، بعد آمدن دیگه ایشون در کربلا. کسی که فقط یه چند تا باب از جامع المقدمات رو بخونه چطور ممکن از فسوس محی الدین بیاد پاسخ اشکالات یه شخص رو بده؟ یه اصلا مستحیله، اصلا ممتنع این قضیه. برای ایشون داره جواب میده، مون و هیچ جوابی نداشت. تو روح مجرد خوندید دیگه، هیچ جوابی نداشت به ایشون بده، به مرحوم آقا. حالا من به ایشون اینا گفتم، اگر آقای کرمانشاهی میامد با آقای حداد بحث میکرد و آقای حداد رو محکوم میکرد، آقا چه جوابی داشتن بدن دیگه بهش؟ دیگه جواب نداشتن. این حلقه ای که بین یک شخص عامی، عامی نه نسبت به راه، ولی اون که شخص عالم باشه، عامی یعنی راه نرفته، اون حلقه رابط بین شخص راه نایافته و بین شخص کامل چیست؟ عقل و فطرت. درست شد؟ حالا اگر آسد ابراهیم که موشایی می آمد و با آقای حداد بحث می کرد و آقای حداد محکوم می کرد، با آقا می گفت بفرمایید، اینی که شما ما رو معرفی کردید، دیدی تو این جوابمون، دیدی تو این مسئله مون، آقا بهش چی میگفتن؟ حالا برو خواب ببین. این که دیگه بهش نمیگفتن، آقا اون وقت محکوم میشدن. درست شد؟ و همین قضیه هم راجع به کی اتفاق میفته؟ راجع به آقای مطهری اتفاق میفته. آقای مطهری که میاد پیش مرحوم آقا، آقا با آقا میگه که آقا چند جلسه میاد خدمت ایشون در همون احمدیه، در صحبت های ایشون شرکت، علاقمند میشه. خب آقای مطهری که شخص عادی نیست، مرد عالمی است، مرد دانشمنده، آدم شناسه، اهلش رو میشناسه، میفهمه، از آقا ملاقات حضوری میگیره. آقا میگن بفرمایید، در پشتبان اتاقی هست، هر مقدار که میخواید برید با آقای حداد بشینی صحبت. چرا؟ چون خیالش راحته. آقا میداند که آقای مطهری را پیش چه شخصی داره میفرسته، آرامه. به اندازه سر سوزنی، آیا در وقتی که آقای مطهری داره میره پیش آقای حداد، آیا در ذهن آقا خلجان میکنه؟ خدا نکنه یه وقتی فرض کنی که این آقای حداد بمونه، وقت چیکار کنی؟ چیکار کنی؟ مأمون آمد تمام علما را دعوت کرد، علمای نصارا، علمای یهود، از اطراف و اکناف دعوت کرد و امام رضا علیه السلام در اون وقتی که در بلخ بودن، حضرت را هم گفت بیان برای اینکه با اینا صحبت کنیم. البته به ظاهر اونها را دعوت کرد که بیان و از علوم امام رضا استفاده کنن. به این صاحب از این طرف به خاطر اینکه بالاخره نمیدونست که حالا مثلا حضرت چطور این حرفو تو یکی از این سوالا بمونه، خب بالاخره دیگه آبروش جلوی همه میره. همه جا میگیم بیا این امامی که شما میایید میگی تو جواب فلان عالم مون، تو جواب ریاضی فلان عالم مون، تو جواب شیمی فلان عالم مون، تو جواب فرض کنین که فقه مون، تو جواب تاریخ مون، تو چی مون دیگه؟ مون دیگه بفرمایید این عالمتون شما که میگید که اینها علومشون از پیغمبر و پیغمبر هم از جبرائیل داره، شما که این حرفا رو میزنید بیا تماشا کنید. همه را دعوت کرد. اون شخص که واسطه بود و آمد به امام رضا اطلاع بده که همه علما الان جمع شدن و تشریف بیاری، آمد خدمت حضرت ولی مضطرب بود، از شیعیان بود. خب ایمانش به اون حد نرسیده بود دیگه، نسبت به امامت اون معرفت کافی رو که نداشت. حضرت نگاه بهش کرده، گفتن ها چیه؟ چیه؟ چیه خلجان میکنه؟ تو دلت چیزی هست؟ ترس داری؟ گفت یبن رسول الله نمیدونی چقدر جمع کرده اینجا همه علما؟ حضرت گفت پاشو بیا بریم آقا، بریم بیا بریم انشاءالله. حالا من دارم به این صورت بیان میکنم. حضرت گفت بیا بریم انشاءالله، به فضل خدا، به امید خدا. بلند شدن آمدن، شروع کردن نصارا از انجیل گفتن، حضرت تمام انجیل رو براشون خوند. شروع کردن یهود از تورات گفتن، حضرت تورات رو براشون خوند. اون شروع کرد از داوود زبور، حضرت زبور داوود رو خوند. اون شروع کرد، موندن همه دیگر این داره از ما بهتر داره تورات رو میگه، از ما بهتر داره انجیل رو میگه، از ما بهتر داره چیز میگه. افتضاحی شد برای مأمون و برای اطرافیان مأمون، صد بار پشیمون شد. این که میخواست به همه نشون بده، تازه حضرت رو مشهور کرد، یعنی مأمون با دست خودش تازه حضرت رو مشهور کرد. جلوی چی رفت؟ این نور، نور خداست. این مسکین نمیدانه که با نور خدا نمیتونه در بیفته، ظلمت نمیتواند با نور در بیفته. درست شد. آیه مطهری در آن وقتی که به حضور آقای حداد میخواست برسه، میخواست بره اون پشت بام در اون اتاق، آیا در اون وقت آقا در دلشون خلجانی داشت؟ نکنه یه سوالی بکنه آقای حداد بمونه آبروی ما این وسط بره؟ یا نه آرام آرام مثل این آب زلال، آرام آرام اصلا خلجان نداره. چرا خلجان نداره؟ چون اعتماد داره، میدونه که هرچه هست اینجا. بذار آقای مطهری میگه، از آقای مطهری ابن سینا میومد میگفتش که تو هم برو بالا، فارابی آمد میگه تو هم برو بالا، ملا صدرا میومد میگه تو هم بریم بالا، برین بالا اصلا هرچی میخوان حرف بزن. آرامه، تشویش نداره، تذبذب نداره، اضطراب نداره. ایشونم میره یه ساعت صحبت میکنه، میاد پایین به آقا میگه این بود که شما معرفی کردین. اینا رو که نمیگه، اینی که شما میگفتید رفتیم امتحانش کردیم بابا چیزیم بارش نیست، اینی بود که رفتید فرض کنی که چکه. نه، میاد به آقا این جمله را میگه، این سید حیات بخش است، یعنی زندگی به انسان میبخشه. اتفاق کردی؟ یک کسی مثل آقای مطهری. درست شد؟ حالا اگر آقای مطهری میرفت ایشونو در یه مسئله چیکار میکرد؟ گیر مینداخت و ایشون میموند. آیا به ایشون تسلیم میشد؟ دیگه تسلیم نمیشد. خب ما این حرفا رو زدیم. خب واقعیت قضیه چیه؟ واقعیت مسئله اینطوره. اتفاقا شب من موقعی که داشتم استراحت میکردم، اون روح مجرد رو من شبا معمولا میخونم، از یک جاش همینطوری یه جاش آوردم که یه مقدار بخونم، دیدم این صفحه آمد که آقای مطهری رو فرستادن پیش آقای حداد و گفتن که برو هر سوالی که میخوای ازش بکن، هر چه میخوای ازش چی بکن. این میشه چی؟ این میشه مسیر، مسیر انبیا. در مسیر انبیا اون حلقه رابط همیشه برقراره. فلسفه جلو را میگیرد، حکمت جلو را میگیرد. یعنی چه؟ ما که تا به حال اون چرا که دیدیم، فلسفه ما را تشویق کرده، حکمت ما را سوق داده، حکمت ما را ترغیب کرده، حکمت ما را از انحرافات نگه داشته. کجا حکمت مانعه؟ کجا فلسفه مانه؟ درست شد؟ پس بنابراین بعد از این مسئله، این مسئله که انسان نسبت به راه باید ثبات داشته باشد، متوجه باشیم این ثبات باید بر اساس اون رابط و اون داده هایی باشه و اون ادله و حججی باشه که اون حجج مسئله را برای انسان تمام کنند. در اون بعد از اینکه این مسئله تمام شد، اون وقت باید بیایم سراغ اینکه خودمون را ارزیابی کنیم. حالا که مطلب رو دانستیم، را نسبت به روز گذشته و نسبت به سال گذشته حالمون را در نظر بگیریم، چقدر ما نسبت به حالمون میتوانیم پای استقامت و پای مردی بفشاریم، چقدر میتوانیم از آثار وجودی خود و شوائب وجودی خود و جوانب خود برای راهمون مایه بگذاریم. این میشه چی؟ این میشه ملاک. این سوالی که خدمتتون عرض کردن که در زمان مرحوم آقا رفقا و دوستان خیلی این سوال را مطرح میکردن، الان هم همینطور، و اون اینکه چطور میشه که افراد در ابتدای قضیه و مسیر دارای اشتیاق هستند، شوق هستند، رغبت دارند، تمایل دارند، نشاط دارند، ولی بعد از یک مدتی این نشاط میبینن درشون کم شده و این رغبت درشون کم شده و این خلاصه اشتیاقی که نسبت به مسیح در ابتدای راه و در ابتدای مسئله بود، احساس میکنن که این اشتیاق تنزل پیدا کرده. این مسئله ناشی از چی میشه؟ بعضی ها تصورشون بر این است که این تبدل حال، و چه بسا بعد ممکنه اصلا حالشون متبدل بشه و در یک وادی دیگری قرار بگیرن، بعضی ها میگن علتش این است که از ابتدای قضیه مسئله اونطوری که باید و شاید تحقق پیدا نکرده بوده، اون تسلیم کما هو هو و کما هو حقه و اونطور که باید و شاید اون تسلیم از اول نبوده، اون معرفت از اول برای افراد اون معرفت حاصل نشده بوده و این یک بره از زمانی را طی می کند و یک مقدار از فاصله را طی می کند تا اینکه به یه نقطه می رسه که تبدل حال براش پیدا می شه، تغییر پیدا می شه و چه بسا اصلا انکار میکنه، زیر پا به همه چیز میزنه. این مسئله البته شاید بتوان گفت به عنوان یکی از علل در اینجا مطرح باشه، ولی همه علت این نیست. صحبت در این است که از نقطه نظر ارتباط انسان با پروردگار در هر لحظه از لحظات اون لحظه حکم خاص به خودش را دارد و نمی توان او را به لحظات دیگر به تمام معنا مقید نمود. گرچه ارتباط داره ولی به تمام معنا نمی توان مقید کرد. اگر شخصی در یک لحظه عمل صالحی انجام بدهد و عملی که مورد رضای خداست از او سر بزند، نباید برای سایر لحظات دیگر خیالش جمع باشه. اینطور نیست قضیه. اگر یک عبادتی از او سر زد، اگر یک عمل صالحی از او سر زد، حالا چه عبادت هاش یا غیر عبادت ها، گاهی اوقات حتی غیر عبادت های اصطلاحی، از نقطه نظر پیش برد و از نقطه نظر تسریع در راه ممکن است بسیار از عبادت های اصطلاحی انسان را جلوتر ببرند. یک عمل مخالف نفس کردن انسان را از یک ماه نماز شب جلوتر میبره، مخالف با نفس ها. یک عملی را بر طبق رضای خدا انجام دادن که نفس انسان نسبت به اون عمل علاقه ندارد، از یک سال نماز خوندن و روزه گرفتن انسان را جلوتر میبره. ولی صحبت در این است که این نفس تا وقتی که در مرتبه نفس و در مرتبه تعلق به خود، تعلق به خود یعنی نفس تعلق به خودش داشته باشه و خود را محور بداند و خود را اصل و دیگران را فرع بداند. ما این مطلب را به زبان خیلی میاریم، نه ما مراعات دیگران را میکنیم، حساب دیگران را هم میکنیم، هر شخصی را در جای خودش رعایت میکنیم، برای دیگران هم حقی قائل هستیم، این مسئله را به زبان میاریم و حتی چه بسا در فکر و ذهن خودمون هم ممکن است خود را در قضاوتها محق بدانی. ولی یه قدری اگر بیشتر لطف داشته باشیم و کم لطفی نکنیم، میبینیم نه، مسئله بر اساس محوریت خود نفس هست. تمام اینها یا اغلب اینها در ظرف محوریت نفس قرار دارد و اگر نفس به سمتی تمایل داشته باشد، مسائل و قضایا بر همون سمت توجیه میشه و اگر از اون سمت به سمت دیگر تمایل کنه، شما میبینید تمام قضاوت ها 180 درجه تغییر پیدا میکنند. و این نیست مگر به خاطر اینکه نفس گوارا و اون داده های الهی را در اختیار خودش میگیره در راستای محوریت خود، در راستای منافع خود و در راستای وجود خود، اونها را در اختیار میگیره. مرحوم آقا این قضیه را ایشون بارها میفرمودن، میگفتن اغلب افراد، نمیگفتن تمام، که یه وقتی حالا شاید یه کسی هم این وسط، میگفتن اغلب افرادی که راجع به مسئله قضا و حکومت و اینها کتاب نوشتن، افرادی بودن که دستشون تو کار بوده و اغلب افرادی که بر ضد قضا و حکومت و تصدی روحانی نسبت به مسائل قضا کتاب نوشتن، افرادی بودن که کنار زده شده بودن. اغلب افراد یه قضیه نقل میکردن خیلی جالب، خیال میکنم این قضیه رو هم گفته باشم، نمیدانم، ظاهرا گفتم. حالا در قزوین، در همین شازده حسین قزوین، یه قبری هست به نام قبر شهید ثالث، آخوند ملا محمد تقی برقانی بوده، در همین شازده حسین قزوین. ایشون در همون زمان فتنه بابیت، در زمان ناصرالدین شاه، به توسط همین بابیا و بهایا و اینها کشته میشن. بله، و ظاهرا عموی همین قرة العین معروفی است که در زمان بابیت و بهایت اینها ظهور کرد و توسط عیادی همون هم کشته میشه. در همین نماز صبح که رفته بوده برای مسجد، در اونجا میریزن و خلاص اون رو در همونجا از بین میبرن. در قزوین یه شخصی بوده، این شخص روزهای جمعه نماز جمعه میخونه، یکی از آقایان بوده، از علما بود، و این همین آخوند ملا محمد تقی برقانی به شدت بر علیه نماز جمعه در اونجا صحبت میکرده و تبلیغ که نماز جمعه مال زمان رسول خداست و نمیدونم الان در این زمان خوندنش جایز نیست و کذا و کذا، و خیلی هم صحبت میکرده، خیلی هم مخالف بود. در همون مسجد بزرگ در مثل جامع ایشون میخونه. برای ایشون یه کاری پیش میاد، یک هفته میاد تهران، همون امام جمعه. ایشون در همون یه هفته میره به جای اون شروع میکنه نماز جمعه خوندن. وقتی که این از تهران برمیگرد میبینه آخوند ملا محمد تقی داره مثلا نماز جمعه شروع کرده و بعدم دیگه نماز جمعه رو به دستش گرفته. خب من تعجب میکنم، یه حکم شرعی با یه رفتن تهران و برگشتن 180 درجه عوض شد. التفات میکنیم. این یک نمونه است. ما اگر بخوایم دقت کنیم میبینیم در این مسئله نه علم دخالت داره، نه عرض کنم حضورتون که نماز دخالت داره، نه عبادت انسان در این قضیه دخالت داره، نه پیری و جوانی و سیادت و غیر سیادت و هیچ کدام اینها. اون چه که در این مسئله دخالت دارد فقط نفس است، نفس است و نفس. نفس میاد و تمام موقعیت ها را میخواد برای خودش در انحصار در بیاره. نمیتونه ببینه مردم در یک مسجد اجتماع کردن، این آقا عالمه، اینم عالمه، مردم میرن پشت سر این، این نمیتونه ببینه. نمیتونه ببینه، خب شمشیر دست بگیره، قمه دست بگیره، بیاد در صف جماعت بزنه؟ نه، این شمشیر و این قمه زبان اوست. خداوند این زبان را به او داده که در حق به کار ببرد. میاد این زبان را به عنوان شمشیر و به عنوان قمه بر علیه یه مسئله ای که با منافع او در تعارضه به کار میگیره، و وقتی اون مسئله به نفع او برمیگردد، این زبان و شمشیر در نیام میره و دیگر دهان بسته میشه، دیگه تمام شد. در زمان پیغمبر اکرم در هر قضیه‌ای که پیغمبر میخواست انجام بده این منافقین جلسه تشکیل میدادن. پیغمبر یه حکم میکرد، منافقین شروع میکردن و میرفتن و صحبت میکردن، توطئه میکردن، حرف میزدن، شایعه پخش میکردن. پیغمبر میرید یه حکم میخواد انجام بده، دل مردم شک پیدا شده، شبهه پیدا شده، حالا بریم نریم. اون یکی میگفت نمیدونم فلان، اون یکی میگفت مزرعه‌ام آب نداره، اون یکی میگفت نمیدونم زنم حامل است، اون یکی میگفت نمیدونم شطورم چی شد. این حرفا و اینا در خب اینم که همیشه هست، بالاخره یه عده زناشون حاملن، همیشه یه عده فرض کنید که شطوراشون، فرض کنید که نیاز به کاو علف دارن، یه عده مزارعشون نیاز به آب و مراقبت دارن، یه عده نمیدونم. این در تمام است. چطور شد وقتی در زمان پیغمبر هر حرفی که میخواست پیغمبر بزنه، هر کاری که میخواست بکنه، یه دفعه زنها حامله میشدن و نمیدونم مزارع اینطور اینطور میشد؟ همین که حکومت به ابوبکر رسید دیگه همه از هم افتادن، دیگه هیچ اسمی نبود، دیگه هیچ توطئه‌ای نبود، دیگه هیچ جلسه نبود. این چه قضیه ای هست؟ این چیه؟ این زبان را که خدا داده، این زبان برای این است که تو این زبان را در راه حق به کار بگیری. این جلسات میذاشتن صحبت میکردن با هم، اینطور میکردن اونطور فلان میکردن، ایراد بگیریم، از کلام پیغمبر ایراد بگیریم، از نمیدونم اینا ایراد بگیریم. ایراد بزرگ میکردن، میرفتن این طرف پخش میکردن، اون طرف پخش میکردن. آره شنیدی چیکار کرده علی، چیکار کرده شنیدی اون چیکار کرده این حرف درست شد. نق میزدن پیغمبر رو، اذیت میکردن، خلق پیغمبر رو تنگ میکردن، کار را مشکل میکردن. همین که این حکومت رسید به ابوبکر، تمام شد، تمام جلسات دیگه تمام شد، تمام نق زدن ها دیگه تمام شد، همه دیگه صف اول. اون موقع میگه یا علی من بزم توی نمیدونم پیغمبر، بزم بیرون مدینه است، بخوام برم به بزم برسم، برم به گوسفندان برسم. حالا صف اول پشت سر ابوبکر وای میسه، بزم تو چیکار کردی؟ تو مسجد آوردی یا سر جاشه؟ این مسئله همیشه هست، نه تنها در زمان پیغمبر، در زمان قبل از پیغمبر هم بوده، در زمان بعدش هم بوده، الان هم هست. همین الان هم توته هست، همین الان، همین الان ما یه حرف میزنی، یه جرایانی رو میخوایم درست کنی، بعد یه دفعه میبینیم یه مسائل دیگه از یه جاهای دیگه داره میبینیم ها این دوباره شروع شد. حالا اگر قضیه برگرده این مسئله جاشو عوض کنی، دیگه همین حرفا تمام میشه، دیگه همه مخلص، دیگه همه تسلیم، دیگه همه راضی، دیگه همه دیگه تمام دیگه قضیه. این رو انسان باید اصلاح کنه، باید به این نکته برسه. بله این مطالبی که امروز عرض کردم انشاءالله اینها مقدمه است برای اون مسئله دیگر که مسئله اصلی است، و اون این که چرا اینطور میشه که انسان تغییر حال پیدا میکنه. اللهم صل علی محمد. بله
سوال میشه که
بفرمید. من اگه
من جلسه پیش شما مدارتی با زن و مرد گفتید، گفتید که مثلا هر دو با هم پرواز بکنن، زن و مرد یه روح در دو جسم اینجور تعبیرم داشتی. حالا میگه پس چرا بعضی اوقات نگاه میکنیم علت چیه که بعضی نگاه میکنیم مرد به مقام مثلا ولایت میرسه ولی بعدش هم مثلا در خمیده کوچن، یا اینکه عکسش علت چیه؟
خب این همین است که ما باید عرض کنیم دیگه. البته راجع به اصل قضیه همونطوری که خدمتون عرض شد، هر شخصی یک حکم مختص به خودش رو داره، گرچه زن و مرد هر دو مشترک هستند در مسیر زندگی، ولی هر کدام از اینها در نیتشون با پروردگار و در خلوص نیت و انجام تکالیفشون ممکن است که با دیگری تفاوت داشته باشه. آسیه زن فرعون بود و در همون قصر فرعون به کمال رسید، و نوح پسرش در همون خانواده به نابودی و تباهی کارش انجامید. همین مسئله راجع به نه تنها در افراد بلکه راجع به ائمه هم ما این مسائل را می‌بینیم. یکی مثل امام حسن علیه السلام که فرض کنید که زنش باعث قتل و باعث شهادتش میشه، و یکی هم فرض کنید که مثل سید شهدا است که مثلا عیالش که حضرت رباب، این بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در همون کربلا باقی میمانه و میگه من از اینجا حرکت نمی کنم و به مدینه نمیام و یک سال هم در اونجا میمونه و بعدم از دنیا میره. ائمه علیهم السلام دارای حالات مختلف بودن از این نقطه نظر. ما همین مسئله رو در اولاد ائمه هم مشاهده میکنیم و بسیاری از گرفتاری های ائمه علیهم السلام در دوران حیاتشون به واسطه همین اقوامشون بوده که اینها با فاصله نزدیک این اقوام با هم ارتباط داشتند. امام صادق خدا می داند چه کشید از طرف همین بنی اعمام خودش بنی الحسن ابراهیم و محمد فرزندان عبدالله و محمد فرزندان ابراهیم غم ابراهیم و محمد فرزندان عبدالله محض و امام باقر علیه السلام به واسطه همین بنی اعمامش به شهادت میرسه. برادران امام رضا و عموهای امام رضا حضرت رو به محکمه مدینه و به حاکم خلیفه عباسی میکشونه. برادر امام علیه السلام میاد امامت امام زمان را انکار میکند و خود را جانشین امام حسن عسکری قرار میده. این مسائل همه در میان ائمه هم بوده و دلیل نمیشه بر اینکه حالا فرض بکنید که چون انتساب وجود دارد و قرابت وجود دارد پس بنابراین راه هم در اینجا یکی است. نه، این سنت الهی است که به ما نشان بدهد در تحقیق مسئله عدالت خداوند متعال هیچ فرقی بین منتسبین به امام و اقرباء امام و غیر امام ندارد. هر کسی راه را برود ملحق می شود و هر کسی راه را نرود دور می شود و هیچ ارتباطی ندارد. در مسئله زندگی و زن و شوهر قضیه همینطوره. اگر زن و شوهری زندگیشون بر اساس زندگی ظاهری باشه، این مطلبی که شما میفرمایید صحیحه. شوهر مراتبی را طی میکند و روی مدرکات خودش، روی حال خودش و مبنا و حرکت مسیر خودش راه را میرود و به مقصود میرسد، ولی عیال او از تمام مواهب الهی عاجز و درمانده و راه به جایی نمیبره. و بالعکس اگر این توفیق را خداوند به عیال او داده باشه، راه را طی میکنه و به مراتبی میرسد و به کمالات میرسه. بسیاری از افرادی که اینها خب بندگان خدا، خداوند بهشون توفیق داده، نوری در دلشون، در همین مخدرات خانوم ها، وقتی که خب ما در جریان کارشون قرار میگیریم، میبینیم شوهران اینها واقعا جلوگیری میکنن و واقعا ممانعت میکنن و واقعا اونها را در حصر و در فشار و در مضیقه قرار میدن. حتی در بعضی از اینها به من میگن از خوندن قرآن هم ما را منع میکنن. میگن یه قرآن که دیگه، میگن نه این قرآن ها فایده نداره، این قرآن هست. میگم نکنید، جلوی اون نخون. وقتی که نیست خب بیاد به اصطلاح کارتون انجام، اشکال نداره. میگه نماز شب نخونید، نه. وقتی که شما بدانید یا در وقت دیگه غذاشو به جا بیارید، دارید آشپزی میکنید، در همون حال آشپزی وضو دارید، طهارت دارید، نمازتون هم در همون موقع میخونید، چه اشکال داره؟ نماز غذا رو هم دارید خیاطی میکنید، وقت ندارید، نماز شبتون رو در همون حال خیاطی میخونید، اشکال نداره. دارید حرکت میکنید، در همون حرکتتون نافله رو میخونید، خوندن نافله در حال حرکت اشکال نداره. خدا راه را باز کرده. اگر از یک جا خداوند مضیقه ای آورده، اون مضیقه به صلاح شماست، ولی از اون طرف راه را هم برای رشد انسان باز نگه میدارن و اینها میرن و میرسن و اون شوهر مسکین از رسیدن به این مسائل میماند. درست شد؟ هر شخصی بین خودش و بین خدا راه منحصر به خودش را داره. انسان باید راه خودش را انتخاب کنه و منتظر برای این که دیگری بیاد و دستی از او را بگیره. بارها من عرض کردم اگر ما بخوایم به انتظار دیگری بنشینیم، عمر میگذرد و نتیجه عائد ما نخواهد شد. پس بنابراین راه بین انسان و بین پروردگار برای هر شخصی باز است و برای هر شخصی مختص به اوست. بله، اگر طرف این نسبت به راه هر دو اهتمام داشته باشند، این راه برای اونها سهل‌تر خواهد شد و اثراتش برای اونها بیشتره. بفرمید.
مگر شخصی در زمان بچگی بعد از یه وقتی واضحی به گردنش باشه و ندیم آقا همشون هم باز نشده و بعد از سالیانی متوجه شدیم و باز که می کرد به تیگه اون عبادات و شما وظایفش تمام بود و
البته اگر قصد قصد واجبه، خب این معنا نداره که در سالیان سال این قضیه بمانه، لابد بالاخره هفته بعدش یا چند روز بعدش اون غسل واجب رو انجام میده و بعد فقط منحصر میشه به همون چند روزی که بدون این غسل انجام داده. به معنی غیر از این
نه، چون
اختلاف
نداشته مثلا مثل غسل مسنه یه دادم به غسل های دیگه بکنه ولی به نیت این نباشه میشه؟
بله البته راجبه خب مس میت نه، مس میت اینطور نیست، اما اون به اصطلاح اوان تکلیفی که میفرمایی در چه سنی بوده؟ در چه سنی؟ اشکال نداره، چیزی بر ذهن نشست. تکلیف 14 سالگی است، 12 سالگی این هم است.
در تو خانم‌ها گفتید که ایام حیضشون به خاطر عدم طهارتشون چون قانون تکوینه ارتباطشون با خدا ضعیف میشه. من اوائلی که ما وارد سلوک شدیم قضیه برای من خیلی سخت بود و مثلا به من فشار و لاله روزی از بیتابی هم میکردیم توی مزید. بعد خیلی هم روی قضیه فکر کردیم، آخر سر به این نشه رسیدیم که مسئله عبودیت همون که شما گفتید، مسئله انجام تکلیف ما، اون چیزی خود خدا ما رو اینجوری خلق کرده دیگه، الان و راضی به رضای خدا. الان میخواستم اینا این ارتباط ضعیف، حالا شبه هست که اینجا بعد که زن تو این ایام مسئله خیر میشه مسئله شر میشه چیه مثلا؟
بله نخیر، این مسئله یک مسئله تکوینی است و نمیشه یک مسئله تکوینی در راستای تکامل انسان قرار نگیره و برخلاف او اثر بخواد ببخشه. اون کلامی که مرحوم آقا در کتابشون دارن این است که بله تا جایی که ممکن است انسان باید نسبت به حالت طهارت خودش اهتمام داشته باشه، نگذاره یک موقعیتی پیش بیاد برای اینکه اون حالت طهارت رو از دست بده. ولی اگر الان پیش آمد دیگه یا به واسطه بعضی از امور، اموری که غیر اختیاری است و در اراده انسان نیست، اینطور نیستش که او بخواد محروم بمانه. مثل اینکه فرض بکنید که امام انسان برای تحصیل آب اگر در جایی هست باید تحقیق بکنه، تلاش خودش را بکنه، سر ظهر در بیابانه باید بره آب پیدا کنه وضو بگیره. خب حالا یه تحقیق و تلاش هم میکنه، بعد آب پیدا نمیکنه، خب اون تیمم کار وضو را میکنه. یا اینکه میخواد بیا تحقیق کنه، یه دفعه پاش درد میگیره و اصلا نمیتونه دو قدم از جای خودش حرکت بکنه، میگن همونجا تیمم کن و نماز بخون. خود من این مدت ها که در با مرحوم آقا در بیمارستان بودم، ایشون تمام نمازها رو همه رو دستشون رو سنگ می‌زدن تیمم می‌کردن. من سنگ می‌آوردم می‌ذاشتن روش چیزشون دست می‌زدن. حتی خاک هم نمی‌آوردن. یه دفعه ما خاک آوردیم از مزه خاک تیمم، اون پزشک گفتش که این خاک خوب نیست در اینجا و ممکنه ما برداشتیم بردیم هم دستی که سنگ آوردیم دستشون می‌زدن رو سنگ تیمم می‌کردن. حالا این نماز ارزش از اون نمازی که با آب کمتره؟ نه، شاید بیشتر هم باشه. تکلیف الان در این موقع اینه و مثلا و اینی که شما میفرمایید این مسئله اینطور نیست. حتی در وقتی که برای عد می شود که عذر وجود داره، در همون موقع انسان ذکر میتواند بگوید و منتها آیات قرآن نباید بخونه، ذکر میتواند بگوید و اون حالت توجه خودش را حتی المقدور باید حفظ کند، گرچه ممکن است که مثل حال قبل نباشه، این هست، اما بعد این حال تدارک پیدا می کنه. بله پسران 15 سال تمام باید باشه.
در هر شرایطی که باشن، در هر شرایط جسمی که باشن
نه خیر، این مسئله چیز نیست. البته افراد به طور عادی الان مسئله این طور هست، احتمال ضعیفی داره که بعضی ها از نقطه نظر مسائل جسمی به همون آثار و علائم قد می شود که بلوغ متعارف برسن و از نقطه نظر فکری اون رشد فکری رو داشته باشن. البته اینها خیلی کم هستند، ولی افراد متعارف فقط مسئله از می شود که همین به وجود آمدن همین دوران اینها موجب بلوغ اونها نخواهد شد و احتیاجی به یک گذشت از می شود که زمانی هم هست. بسیاری از دخترها در سنین 9 سالگی اینها ممکنه این چیز بشن و این فقط یک نوع بلوغی است برای آمادگی حمل، و اشتباه نشه، یه بلوغ داریم، بلوغ برای استعداد جسمی برای حمل، یک بلوغ داریم برای استعداد برای تکلیف. ممکنه که استعداد برای حمل باشه برای تکلیف نباشه، یا استعداد برای تکلیف باشه برای حمل نباشه. این مواردش موارد مختلفه.
شما سن میبینید؟
بله الان بله سنه حدود 14 سال سنه.
پسرم 15 سال.
15 سال تمام.
اون
علائم در همین سنین ظاهر میشه به طور متعارف. اگر میتوانند در حال صحت و سلامت روزهاشون رو قضا کنند باید قضا کنند، و الا اگر نمیتوانند از ذمهشون ساقطه، ولی به جای هر روز از اون روزهایی رو که روزشون رو افطار کردن باید یک غذا به مقدار یک غذا به فقیر بده. ولی علی کل حال روزه تا آخر عمر اگر انسان بتواند از ذمه انسان ساقط نیست. اگر انسان 20 سالم روزه غذا دارد و کفارش رو هم پرداخته، اگر بتواند که بگیره، صحت داره، سلام داره، هر دو روز یک مرتبه روزه بگیرد و اینا تمام بشه باید انجام بده، مگر اینکه نتواند و اگر نتواند دیگه از ذمه ثابت میشه. اگر شوهر یا شخص دیگری از او تبرعاً، یعنی بر ذمه شوهر یا شخص دیگری نیست، اگر شوهر قبول کنه خب اون شوهر میپردازه و الا از زن ساقط میشه. اگر مرد به زن میده باید بپردازه.